ای اهل کوفه رحمی، این تف جان نداره. بعضیا گفتن حسین بچه رو اینطوری گرفته روی اسب نشسته، تیر از مقابل به گلوی بچه خورد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مردم رفتارشون در ابتدا، در ابتدای قصب خلافت یه طوری بود، می رفتن در خونه انصار، حضرت صدیقه رو می بردن، می گفتن بیاین با من همراهی کنین، همکاری کنین، صدقه رو بتراشین، من می خوام 40 تا اگر بشین خلوص کنم، حقا رو بگیرم. یه وقت دیگه پیش میاد، میان دم خونه حضرت، میگن که آقا ما آمدیم همراهی کنیم، اینم سپاه، اینم افراد، اینم مبارز، شما جهاد کن. حضرت میگن نه، یک حکومته، همون حکومت خلیفه، یک ویژگی در جامعه حضور داره، یک امام، دو تا تصمیم. یه اطراف یکم جلوتر باز حاکم، یک حاکم قاصبیه مثل معاویه، باز در یه شرایطی باهاش جنگ میکنه، با همونی که جنگ کردن دوباره صلح میکنه بعد جریان حکمیت، باز بعد یه مدت دیگه سپاه آماده میکنن دوباره جنگ کنن. آقا عبدالله با معاویه درگیر نمیشه، امام حسن درگیر میشه، باز امام حسن صلح میکنه، امام حسن از هم ادامه صلح رو ادامه میده، به یزید میرسه، آقا عبدالله درگیر میشن، جنگ میکنن، آقا زین العابدین جنگ نمیکنه. رفتارها اینقدر لایه های به اصطلاح تصمیم گیری ما اینقدر پیچیده است که خود فطرت دور از آلودگی هر انسانی حکم میکنه که من به تنهایی حتی اگر گزاره های تئوری رو داشته باشم نمیتونم عمل درست بکنم، گزاره تئوری دیگه نمیتونم عمل کنم. مثال روشنش، مردم در زمان آقا امیر مؤمنان جنگ کردن با خوارج، جنگ جمل ببخشید، جنگ کردن با اصحاب جمل تو جنگ با آیش در حضور، جنگ که پیروز شد شروع کردن به غنیمت گیری و اسیر گیری. حضرت امیر فریاد می‌زدن بابا اون غنیمت گرفتن و اسیر گرفتن و جنگ با کفاره، این جنگ تو گروه مسلمان، چه تال پیش نمیده بود که جنگ مسلمان با مسلمان، اولین جنگی که بین مسلمان ها اتفاق افتاد جنگ جمل بود. بعد حضرت میفرمان نگیرین، اسیر نگیرین، این مسلمان نمیشه اسیر گرفت تو جنگ به عنوان برده و کنیز، مالش هم نمیشه برد. بعد اینا گردن کشی میکردن، اینا این بودن که سپاه حضرت امیر بودن، سربازان سپاه خود حضرت امیر، چه قصه هایی داشته حضرت امیر، میگفتن که این چه وضعیه، تو خونشون رو بر ما مباح کردی، میگه خونشون رو بریزیم. خب پس وقتی من خونش برم مباحه، مالش به طریق اولا باید بر من مباح باشه، مالش هم میخورم، خودش هم به اسیری میگه، به کنیزی هم میدونم. سیزه بار حرف حضرت امیر نمید، گزاره های تئوری داشتن. اینی که آقا برای اینکه اینا رو از اون خرشیتون بیاره پایین، فهمیدن خیلی خوب باشه شما خیلی کنیز و غلام بگیم بسم الله اول یکی زن پیغمبر رو برداریم ببینم آیشه بود توی خودشا تا حضرت اینو گفتن اینا به اون رگ قیلتشون برخور سراشون انداختن پایین و کوتاه آمدن یعنی تا اون لحظه کوتاه نه هر چی ازش میفهمیدن مقاومت میکنن چی بود بعد خود فطرت حکم میکنه که من نیاز به الگو دارم چون روابط پیچیده است بعد این قضاوت رو که میکنه عقل بقیه قوای انسانی هم اینطور نیست بگه تو قضاوت کردی خب حالا برای خودت کردی بقیه قوای انسانی هم راه میفته دنبالش یعنی به طور عملی الگو رو انتخاب میکنه حالا نظر عقل عقل رهیده از هوا که همون نظر دین هم هست میگه تو باید برای روابط پیچیده وجودی خودت یک الگوی کامل انتخاب کنی یعنی یک الگوی همه جانبه منتها از اون جایی که آدم عقلش به چشمشه به چشمشه و حسین شده حسگرا شده به جای عقلگرا یه الگوهایی که مثلا بعضن یه جنبه های چشم پرکنی داشته باشن برای خودش انتخاب می کنه این داستان همه یه الگوهایی حالا دین هم میگه که باید الگو کامل باشه این با یه نگاه دیگه دیشب هم اینا به یه طول دیگه مطرح شد بعد از اون طرف این که عقل حکم می کنه نقل هم همین حکم رو داره به همین خاطر که قرآن اصلا دو نوع امام تعریف کرده یه روز قیامت ما سه نوع پرونده داریم سه نوع پرونده یکیش اون پرونده اعمالی که به دست هر کسی میدن ما سه تا پرونده داریم پرونده اعمال روز قیامت یه پرونده است یه پرونده دیگه داریم حالا یک دیگه اش هم بعدا اشاره خواهم کرد اون پرونده که امشب کار داریم بایدش اینه که قرآن میگه که یه پرونده کلی لیست کلی از افراد هست و آیندهشون یعنی سرنوشتشون بالاخره چی میشه اون پرونده اعمال پرونده شخصیشون یه پرونده حزبی دارن حزبی به معنی عام بشه یه پرونده گروهی این پرونده به اسم کی حق شده به اسم پیشروشون یوم ندعو کل اناس به امامهم اصلا ده به پرونده اعمالشون زمینه پرونده اعمال اون رهبر شده یوم ندعو روزی که میخوانیم میخوانیم یعنی پشت سرش قرار میگیرن و خوب و بدشون از اینجا معلوم میشه و سرنوشته شد کل اناسن هر گروهی رو هر گروهی از مردم رو به کی میخوانیم ثواب و عقابش رو با کی شاخص قرار میدیم پیروش به پیشروش امامش که اتفاقا بشر ابن غالب اسدی همین رو از تو راه کربلا به نظرم بودن حضرت یا تو راه تو همین سفرشون بودن حالا از مدینه به مکه از مکه میکرد از حضرت پرسید یه هم بلد او کلا و ناسم به امام هم چی میخواد بگه آقا آقا فرمودن که بله ما دو امام داریم امام حق و امام باطل امام حق که مهشت میره پیروانش همه به خودش میبره و امام باطل هم بقیه مردم با خودش میبره به جهنم به بطلان خودش این اون اصل الگوگیری و اصل دنبال یک فرده که آدم همه زندگیش میخواد با اون تصدیق کنه بعد آدم وقتی که دو دو تا چهار تا عقلی کرد فهمید که نیاز به الگو دارد این یک و الگو ضرورت داره برای هدایت این دو وقتی به اینجا رسید احساس نیاز میکنه وقتی که احساس نیاز کرد مرتبه بعدیش چیه؟ مرتبه بعدیش این است که میفهمد امام باید باشه یعنی این نیاز باید پاسخ داده بشه در جامعه. مرتبه بعدش چیه؟ وقتی که این احساس حضور کرد دنبال امام باقی بسته، احساس حضور و احساس نیاز به امام. تا اینجا عقل حکم کرد، نقلم تأیید کرد. حالا ببینید تو صحنه های تصمیم گیری احساس نیاز، احساس درک ضرورت امام، یک. دو، احساس نیاز به امام. سه، احساس ضرور، احساس حضور امام. و چهار، پیروی از امام و جدا نشدن از امام. بیاییم حالا ببینید تو این موقعیتی که عقل حکم کرد مردم چیکار کردن. سه نوع تصمیم گیری بگم. یک تصمیم گیری، نمونه این تصمیم گیری درخشان و صحیح و منطبق با عقل شرع، جون غلام ابوذر بود. وقتی که ابوذر در روضه به رحمت خدا پیوست، جون آزاد شد. همه دنبال آزاد شدن هم دیگه، هرکی غلام باشه، نوکر کلفت باشه، دنبال آزاد شد. یعنی در به در میگرده دنبال آزاد شد. به محض اینکه آزاد شد، آمد خدمت حضرت امیر. اینقدر اصرار کرد که حضرت پذیرفتنش. آقا من میخوام غلام شما بشم، نوکر شما بشم. آزادیش فروخت به همون احساس نیاز، احساس ضرورت و احساس حضور امام و برکات امام. چون میدونید وقتی که متصل بشه آدم به امام، بایستی برکات داره دیگه. یک از دو روزی با یک عالم وارسته میشینه، مثل درونش خیلی منقلب میشه. یک از تو روزه منقلب میشه، تو روزه. من مثلا آوردم که این داستان یک رسول ترک رو براتون از رو بخونه، حالا نمیدونم این فرصت بشه مثلا از رو بخونه، که یه روزه، یه خواب، یه جهت، یه تلنگر امام، یه ترشح امام. اینو خوب درک کرد، عجب قشنگ تصمیم گیری کرد، آمد اصرار کرد تا از به تعمیل پذیرفتن. یک کلام سیاهه، نمیدونم اصلشون همشه از کجاست. ده سال ظاهرن، قریب ده سال تا شهادت حضرت امیر در خدمت حضرت امیر. آقا امیر مومنان به سوی رفیق اعلی پر کشیدن، آمد باز به اصرار در خونه امام حسن. دیشب صحبت آقا والد سر بود، فرام میکردیم از آقا والد سر. این تو موقعیت های تصمیم میتونه آزاد باشه، برای خودش متشخص بشه، مثلا فرض کنیم چه میدونم از این خانواده پولی هم بگیره، مثلا یه مغازه هم راه بندازه. یه مثال تصمیم گیری دیگه بگم. یک از یه خادم آقای امام صادق علیه السلام، بعد یه جمعی از شیعیان خراسان آمدن به دیدن حضرت. این واسطه بود همینجور دور جلوی در گفتم که یک از این شیعیانی با معرفت گفتش که فلانی جان خادم امام، من حاضرم در خراسان اموال فراوانی دارم، مثلا یه خونه دارم 400 میلیون تومان، باغ دارم، ماشین دارم، مثلا مدل آدم متمولی بود. بیا همه اونا رو به تو میدم، تو جایگاه خادمی تو بده ببینم، با هم جامون عوض. تصمیم گیری های غیر معقول. یعنی اینجا چیکار کرد؟ احساسات آمد جلوی عقل رو گرفت. احساساتی که یه دفعه از طریق عواطف و تمایلات دنیایی حاصل میشه، یه دفعه جلوی چشمش گرفت. عقل میگه چیکار کن؟ عقل یک گوهر بی بدیلیه که همه چیز رو اندازه گیری میکنه. یکی از کارهای عقل سنجشه، یعنی راه های مختلفی که آدم در پیش پاش هست، یکی از علم راه های مختلفی برای آدم میزنه. عقل میاد بین راه ها سنجش میکنه که کدوم بهتره، کدوم خوبه، کدوم بده، بعد در بین بدها کدوم بدتره، کدوم بهتر، در بین خوب هم کدوم خوبه، کدوم خوبتر. این یکی از کارهای عقله. چند تا کار دیگه هم داره، کار نداره. این به کار نیفتاد، سریع گفت آره من میخوام، و آمد ادب کرد، آمد خدمت آقا مصادق علیه السلام. گفتش آقا شما اگه خیلی بخواد به من برسه مانع میشی؟ البته که نمیشه. گفتش که خب الان یه خیلی به من رسیده. بعد از مثلا خب بگو. گفتش که این یکی از این مهمان های شما از شیعان و خراسانی یه همچی پیشنهادی به من کرده، اجازه میدیم؟ از این خانده باش میل خود از جو دوست دار. بذاری پیچه تصمیم گیره خیلی روشن همین الان بگم. یه معامله پیش آمده، یه معامله خیلی سود داره، من حالا پول ندارم، شرط وام گرفتن هم ندارم، یه آقای هست که این بازار نزول میده از 1003 سریع حساب کتاب الان 100 میلیون تومان ازش میگیرم، 100 میلیون تومان چقدر باید سود میدم؟ 1 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 3 میلیون تومان بهش میدم. اما این 100 میلیون تومان تو این معامله 40 میلیون تومان داره. از هم معامله این سریع حالا لطفاً بده. درسته تصمیم گیری هایی که میکنیم، این وامه اگر نگیری از دستت در وقت، آخه من خونه نخریدم، بیا یک جوری قولنامه براش درست میکنیم، حیفه بسوزن. چی بود؟ عقل کارش سنجش بود دیگه، نمیسنجه، فقط یه جنبه رو داره میبینه. ما تصمیم گیری های ناقص. بعد از اتنه باشه میل خودت اگه میخوایی بریم برو، اما من یه چیز بهت بگم، چون تو خیلی لطف کردی مثلا این سالها به ما و خدمت کردی، من باید یه نکته رو بهت تذکر بدم. گفتن دوستایی بری انتخاب کنی خیلی خوبه، اما بدان کسایی که تو دنیا همراه ما هم و به ما خدمت میکنن اونجا هم با ما همراه هم ها. مثلا التماس دارم. آمد بیرون، تلنگر امام تصمیم گیری ناقصش رو تبدیل کرد و تصمیم گیری کامل. حساب کرد که من مگر حالا این حساب رو نمیدونم کرده یا نه، حساب رو الان با هم بکنیم، من یه دونه بدن دارم، شما چند تا کت رو هم میتونیم بپوشیم؟ تو یه دونه چند بار نهار میتونیم بخوریم؟ یه بار. خب حالا مثلا من رفتم یه 500 میلیون تومان هم اونجا گیرم آمد، چقدرش رو استفاده میکنم؟ همون قضاهایی که خب اینجا بیدارم قضاها رو میکنم که اینجا هم که لباس هم تأمینه که. بقیهش چی بود؟ بقیهش هیچی، به زوال باید بعدن جواب بدم که چرا درست استفاده نکردی، چرا درست به عقلش ندادی. تازه اونشون از راه حلال آمده بود، هدیه بود دیگه، تازه اون از راه حلال آمده بود، سوال و جواب تو حلال بودنش از کجا آورده ای نداشت. خب حالا ضررش چی میشه؟ اون طرف تلاز بود. عجب، من یک ابدیت فاصله پیدا میکنم، بی نهایت فاصله پیدا میشه کسی که همراه امام باشه با کسی که همراه نباشه، چون شما هر یک درجه رو ضرب در بی نهایت کمیت و کیفیت باید بکنید تو بهشت. اینطور نیستش اونایی که طبقه بالای بهشتن فاصله شون بگید خب مثلا فاصله ای ندارن، این کم تفاوت داره، بی نهایت تفاوت ایجاد میشه. آمد گفتش آقا دست درد نکنه، ولی ما پشیمون شده ما آمدن نمیشون فرس برگردیم تو جمع. در این مثال میدن تا اون کربلا الگوی زنده زندگی های ما سمیانا شاید به زنگاه ها احساس نیاز به امام رو داریم بگیریم کنیم، موقعیت اون اینجاست. بعد آقای امام حسن مصطفی علیه السلام شهید شدن، باز آمد پیش امام حسین علیه السلام. اینجا آزاد بود، اون آزاد بود، خودش این طوق رو انداخت برگردن خودش. آمد گفتش که آقا لطف میکنید ما رو به غلامی بفرستید، 10 سالم خدمت امام حسین دیست. بعد با حضرت هم همراه شد و تا شب عاشورا. شب عاشورا حضرت فرمودن تو خیلی خدمت کردیم، توقع مثلا نداشت. حضرت راجب این شب عاشورا چون نمیدونم همینجا بوده تذکر دادن دوباره اگر برسیم یک شب تذکر دادن. حضرت سخت بهش اجازه دادن برای میدان رفتن. این آخرین لحظاتشه دیگه، آخرین لحظاتی که میخواد تصمیم گیریش رو نقطه پایان و مهر بزنه باشه. گفت آقا من چهرم سیاهه، بدبوم، عرقم خیلی بدبوم، اصل و نسب ندارم، حسبی ندارم، کس و کاری ندارم، مال ندارم، شرافتی ندارم، غلامم، ایناست که شما این شرافت رو از من گرفتید، نمیذارید من برم در راه شما کشته بشم. چقدر قشنگ بلده با امام صحبت کنم. تا اینا رو گفت حضرت خانم بود. وقتی رفت خب سنگ هم داشت گذاشت شد، به جنگی هم کرد و خیلی نمایان جنگ کرد. مثلا حالت جون آنو مختل رو نیوردم که بخونیم از رو، اصلا این کنو مست تو سخنه آشون. اون تصمیمی که 40 سال به خاطرش نوکری کرد الان داره به بار میشینه. از راجب همیشه رو یا کس دیگه است که اصلا زره رو هم در آورد. بعد افتاد روی و زدنش به خیلی زخمش وارد کردن. انتظاری نداشت، کسی هم هستش که امام رو صدا نزد، یکی از کسی که امام رو صدا نزد. چون شهده که می افتادن سلام خداحافظی می کردن با حضرت ابو عبدالله علیه السلام که خداحافظ علیک من السلام. احساس صدا نداد چون انتظاری هم نداشت که خودش رو کوچک میدید، خیلی کوچک از این میدید. اما ناگاه دید که سرش به بالین امام حسینه و حضرت اونجا دعا کردن، با عشق دعا کردن، فرمودن اللهم بید وشه و تیب ریحه، خدای چهرش رو سفید کن، درخشان کن و بوی معطر از وجود این مرد با وفا تو ساطع کن. بعد به بعد از آقا من باور نیستم فهم والله قسم که زنان بنی اسد وقتی که آمدن که این جنازه ها رو جا به جا کنند و دفن کنند و اینها، یک بوی خوش عجیب بی سابقه کل فضای پهنه کربلا رو پر کرده، کل فضا، اینقدر که برشون خیلی عجیب بود، جز معجزات عاشورایی که شمید. آمدن جلو پیگیری کنن، دیدن که از یک کسیه که بدنش مثل مروارید می درخشه، همونجا دعا مستجاب شد. یه تصمیم گیری بودن که اونم نتیجهش، یه تصمیم گیری دیگه دوم، یک کسیه به نام عمر ابن حنظله، پدرش حنظله غسیل الملائکه است. داستانش رو شنیدید دیگه. حنظله از یاران رسول اکرم بود. جنگ احد شد، اعلام کردن این شب شب عروسیش بود، صبح اعلام کردن باید بریم جنگ. بعد وقتم تنگ بود، فرصت این که غسل کند رو نداشت. همونجا سریع یکی شاهد گرفت که من این خانم همسر شرعی من بوده و اگر فرزندی به دنیا آورد فرزند من، اون که من به سلا تازه دامادم، کسی بهش تهمت نزن. مسئله دومم این که اگه شهید شدم، چون خود شهید که غسل نه، غسل مثلا در حیاتم غسل جنابت بر من واجب شد، غسل که وقتی خواستن بعد از این که شهید شهیدم شد، یا اینگیری بودن شهد شهید شد و میخواستن غسلش بدن، پیامبر فرمودن دست نگه داریم، بین زمین و آسمان دیدن ملائکه دارن غسلش میدن، نیاز غسل نیاز شد که بهش گفتن حنظله غسیل ملائکه، ملائکه شوش غسلش دارن. این آقا همون بچه‌ای که اون شب منعقد شد، یک فرزندی ازش پیدا شد به نام عمرو بن حنظله. مردم مکه و مدینه تو این موقعیت تصمیمشون یک تصمیم چی میگن؟ بینابین بود. تصمیم بینابین ندارم یا درست یا غلط. غلط بود، ولی شدت غلط بودنش حالا با اون غلط‌های دیگه فرق داشت که بعدا فهم بود. 10 فرزند داره عمرو بن حنظله، خودش از نسل دوم انصار بود. اینا در یک شرایطی بودن که نه امام حسین رو یاری کردن نه یزید رو، تو این تصمیم گیری، یعنی اون احساس نیازی کمی بود، اما به واسطه یه شرایط دیگه که داشتن، یا لجبازی ها، یا مثلا حسادت ها، یا مثلا دنیا طلبی ها، یا غفلت ها، هر چیزی. اینجا نه اون بر رفتن نه این بر دیدین بعضی اینطوری هم دست در اون میگه ما نه به علی کار داریم نه به مثلا معاویه، نه به اون کار دارم نه به این، تو نه بعد دعوا شده تو فامیل مثلا یا یه مشکلی پیش آمده باید مثلا اصلاح کنیم، نه ما نه به خیرش کار داریم نه به شرش، سعی که درد نمی کنیم دستمان نبرد، این همش هم این تصمیم که معیار اصلیش راه طلبی. البته هیچ که یادی نکردن مثلا حضرت از مکه اومدینه آمدن بیرون مثلا یادی نکردن. بعد البته سر یه جریاناتی این با 10 پسرش و عده‌ای از مردم مدینه شورش کردن و کشتم شدن، اما اونجا هم باد نه با محوریت امام، با محوریت خودش. در این بین یه کسایی تصمیمشون اصلا کاملا مخالف بود، تصمیم های از روی اناد. دیدیم گاهی وقتا میگه میدونم تو حق میگی، اما چون ازت خوشم نمیاد حق تو نمیپذیرم. این هم یه نوع تصمیم گیری، تصمیم گیری که اساسش ضد عقله، اناد، غرض هاست. تو این فضا افراد، این فضا هم افراد زیادی هم مثل نافع ابن ازرق. نافع ابن ازرق از اون خوارج داعش هست، آمد وارد مسجد شد، دید که ابن عباس داره برای مردم صحبت میکنه، گفت ببینم ابن عباس داری فتوا راجب مورچه و شپش میدی، بگو از خدا برای من بگو ببینم چجوری. آقا امام حسین علیه السلام داشتن نماز میخوندن، نمازشون تمام شده، بعد حضرت فرمودن بیا تا من جواب بدم. میدانی معدن علمن؟ میدانی خیلی بزرگ کارن؟ گفت نه، مگه من از تو پرسیدم؟ با همین نه. گفت از تو نپرسیدم. گذشت، ابن عباس گفتش که نه بابا جون، این بدونین کیه باشین چه صحبت میکنین؟ قیصر پیغمبر خودش نه، بالاخره به زور اصلا آوردش پیش امام حسین. حضرت چنان قشنگ براش صحبت کردن، شما فکر میکنین پاسخش به صحبت های امام در آخر چی بود؟ دست شما درد نکنه. آخرش این بود که شما اگه قوم ستیزگر و مثلا اهل دعوا و مخاصمه هست گذاشته هست و کسایی هم داشتیم با وجود این که میدانستن امیرالمؤمنین مثل شقیق میدانستن امیرالمؤمنین باب علمه، این که اصلا پنهان نبود، در احد الناس پنهان نبود، اما همه علمشون رو از عایشه گرفتن. این هم یه علم تصدیق. خب حرف چی بود؟ حرف این بود که یک حالی داریم به نام احساس ضرورت امام، احساس نیاز به امام، به احساس حضور به امام. این سه تا حال متفاوت ایجاد میکنیم و سه تا رفتار متفاوت. حالا ببینیم ما واقعا شبیه جونیم یا شبیه عمرو بن حنظله هستیم؟ حالا شبیه اون سومی که نیستیم قطعا، اما شبیه بزرگی از اینه. بذارید خیلی خیلی راحت تر مثالش رو توضیح بدم. اونی که شبیه جون تصمیم گیری میکنه تو این موقعیت احساس حضور به امام که عقل تثبیتش میکنه، چجوری حرکت میکنه، چجوری عمل میکنه؟ در به در دنبال میکرده کجاست و عملش تصدیق میکنه. یک حالا بیمتو خودمون یکم انشاءالله که اینطوری مشکل ما نباشه، ولی هر که حاجه امتحان کنه دیگه. یه شعری بود یه بار دیگه تو همین مجالس خونده بودیم که راجع به امام زمان بود. چه انتظار غریبی تو بین منتظران هم عزیز من، چه انتظار عجیبی تو بین منتظران هم عزیز من، چه غریبی. عجیبتر که چه آسان نبودنت شده عادت. خب امام نیست، چه خوب جالب. چه بی خیال نشستیم، نه کوششی نه وفایی، فقط نشسته و گفتیم خدا کند که بیاییم. یه با تو حرم بچه هم پشت 10 ساله بود نشسته بودیم همونجا یه قسمت هست. یه لحظه پدر شفت و جلو زلیه دستی بزنه و زیارتی بکنه و این ها. یه چند شاید به یک دقیقه رسیده بود یا نه نمیدونم، این بچه مثل عبر به حال گریه میگن میدونست که پدرش گم نمیشه که همینجا هاست. فاصله ای که از پدرش احساس میکرد. اگر یکی شعر سوزناکی راجع به امام زمان بخونه، آهنگش هم یه آهنگ غمناکی انتخاب کنه، ممکنه مثلا لطف کنه یه عشقی برزنه بعد مصیبت های خودی. وگرنه در 24 ساعت آدم یه چیز گم کرده دیگه، یه چیز گم میکنه. احساس نیاز که میکنه، شما وقتی به چیزی احساس نیاز میکنه چجوری همه در فکرشیم چی شد؟ مثلا یه پولی رو لازم داریم، چک داریم، سپردیم، آقا چی شد؟ ریختی؟ فردا آقا جور کردی؟ جور شد؟ چی کار شد؟ این داستان احساس نیست. تصمیم های خودمون، رفتار های خودمون توی این موقعیت چجوری هست؟ تنکی میگم بیشتر اصلا روی سخنم خدا شاید به خودم اخوام برداشت همه بدتر خود. خوش و بحال اونهایی که خیلی یاده امام زمان میکنه، این تو موقعیت تصمیم گیری که قرار دارن قلبشون با عقلشون همراهی میکنه. این بچه اصلا حال ما رو گرفت تو حرم گریه که میکنه و یه لحظه مقایسه کردم، دیدم این پدرشه، پس جایی هم نرفت، یه مدت محدوده الان هم میاد. بعد ما میگیم به ابی انت و امی و نفسی و احت، یکی از رفقای مثال بود، خیلی مثال قشنگ بود. ببین سلام که میکنیم یعنی چی؟ یعنی انشاءالله در سلامتی و امنیت کامل باشی، هیچ کدورتی خاطر شما رو آزرده نکرده باشی. وقتی تو نماز هم سلام به پیامبر میکنیم، یا میگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا رسول الله، یعنی چی؟ یعنی یا رسول الله هیچ غم، هیچ قصه، هیچ کدورت، هیچ قباری خاطر مبارک و شریف شما رو نگیره. خب بسیار، حالا وقتی که آدم خودش گناه میکنه، اهل خطا است، اهل غفلته، خودش یکی از غمای پیامبر هست. خودش یکی از غمای عمده پیامبر هست. چجور سلامی؟ این موقعیتی هست تو همین موقعیت یه مقدار تأمل کنیم، خودمون رو بسنجیم، جایگاهمون رو بسنجیم، ببینیم یه کسی که یک عزیزی رو دنبالش میگرده، از دست داده و یک شرایطی گذاشتن، گفتن با این شرایط اون میاد، آقا میخواییم مثلا از زندان آزاد بشه، بیدید وثیقه بیارید. چجور وثیقه میریم بیاریم؟ نه داریم میریم قرض میکنیم، به هزار نفر رو میزنیم. همین امشب گام بگم هر کدوم از این موقعیت ها که تبیین میشه، خودمون بین و بین الله یه عهدی با خدا بکنیم، با خودمون هم بکنیم که من میخوام واقعا هر خود دیگه واقعا اصل کثرت اطلاعات عمل نکرده است، اصل کثرت اطلاعاتی که عمل نکرده اکثرش. همینطور هر شب بگیم شما کمک کنم، خودمونم خیلی توانمند نیست که من بیشتر توجه قلبی، که پشت سر توجه قلبی چی میاد؟ رفتار عملی برای این موقعیت بکنم. نکنه این دفعه ناخودآگاه برم تو موقعیت عمرو بن حنظله، برم تو موقعیت مثلا فرض کنید که عبیدالله بن حر جوفی که بگم آقا نوکرت هم هستم، خیلی هم دوست دارم، اما فعلا کار دارم، یه نیازهای بیشتری الان دارم، یه نیازهایی رو بیشتر احساس میکنم، در احساس نیازم اولویت شما نیست، شما خیلی دوست دارم، شما خیلی احساس نیاز دارم، اما یه اولویت های دیگه تو ذهنم هست، الان فعلا باید به اونا بپردازم، فعلا باید در درجه اول فکر وام بکنم که میخوام مثلا خونه رهن کنم، فکر مثلا مغازه رو داشته باشم، فکر این امتحان دانشگاه رو داشته باشم، که اونم یه باشه همه اینه دیگه هم حاصل میشه. اللهم صل على محمد. این داستان رسول ترک رو میخواستم بخونم، باز این طولانیه، همینطور اجمالش رو میگم، شاید یه شرطی که آوردیم از رو خوندم، کتابش هم چاپ شده تحت همین عنوان رسول ترک. یا آقا رسولی بوده اسمش، من چون لشه تردیز اینا رو بوده بهش میکنن رسولی تو، این از اون بزن با حضورای تهران بوده که اونجا به هدایت دیگه اینجا تشکر من دیشه اتوان سوال کردم ازشون، گفتم که شما دیده بودین باید فهمون، من خودم نایدم، ولی یکی از بسیده بستگانشون فهمیدن که میشناختن و از نزدیک بود تشییع جنازش که چقدر تشییع جنازه عجیبی هم بوده بودن و خیلی عظیم برگزار شده. یه جاهله مثلا بزن با خودور خیلی قدر بود توی که یه همون حالاتی که جاهلا دادن دیگه من تو ازشون حساب می بردن. بعدشون توی یکی از هیئت‌های همون تهران شب محرم میگن که محرم که می شده اینا خوب اشوام میخوردن یاده دهنشو آب میکشیده قبل از اینکه مثلا دهه بشه که وارد هیئت ها میشه. خلاصه داستانش اینه که میره وارد هیئت بشه بعد همه با یه نگاه مثلا منفی بشه مثلا شما تا کنید یه وقت معروف به مثلا علخوری و مثلا چابوکشی و اینا بیاد اینجا مثلا بشینه با یه نگاهی مثلا نگاهش میکنن و بعد خلاصه رئیس هیئت یه روز یا همون شب اول یا شب دوم هرچی بوده دیگه مش یادم نیست میاد میگه که آه لطفا اینجا نیا نمیخوایم اینجا بیم. خیلی شبیه از یه جهاتی شبیه خورده بازم بزن بادور همونجا ما باشیم میذاریم تو گوشش با یه هیئت خلیدی مرد حساب یقش هم میگیم بزنیم زمین. چون مجلس امام حسین بوده اصلا این تو اون خوندم من توی داستانش یعنی سرخ شد و اینها اصلا هیچی نگفت اصلا نگفت آره نگفت نه صداش هم بلند نتونه چقدر عدد داشته نسبت به امام حسین داشتیم ما تو همین مشهد بسید داشتیم از چاگو علخور بود خودش مشروب بود خود محرم که میشود اونایی که باز مشروب میخوردن چاگو میسید بعد همونجا یا یک چند دقیقه بعد بلند شد از مجلس صبحش یه این مسئول هیئت صبح اول وقت ساعت مثلا فصل 6-5 دیم برچه میاد در خونهش میدید که آقا رسول من از شما عذر میکنم صورت شما آش میکنه پیشانی شما آش میکنه میکنم شما من اشتباه کردم بیاد تشریف بعد حالا پیگیر میشه که چی شده داستان چیه خواب دیده بود اون شهر که خیام امام حسین علیه السلام بوده و من دو جور شنیدم یکی که از یه واسطه شنیدم که خودش آذری بود یکی هم تو کتاب یه جور دیگر میتونه باشه که میگه من خواب دیدم که آقا امام حسین علیه السلام با عتابی گفتن که چی کار داری؟ اون سگ با وفای ماست مثلا توی یه کتابی که خوندم اینجور نشد که مثلا میخواستم به خیام امام حسین نزدیک بشن تاریک هم بود یه سگی میامد سگ محافظ اون خیام بود که پاسداری میکرد از اون خیمه ها اومد به من حمله برمی شد بعد وقتی که رفتم جلو دیدم سرش سر همین رسول تو سر باز که داره محافظت میکنم که غیر نیاد و منم غیر بودم نمیزش بودم بعد این خوابو که تعریف کرده براش اول تعریف نمیکرد مسئله میترسی ناراحت بشه مثلا این بگه سگ این ناراحت بشه نمیست خیلی آدم با معرفتی بوده این خواب رو تعریف میکنه تا این تعریف میکنه اصلا انگار آتیش میدنن قلب این رسول های های گریه میکنه یه امام حسین من رو به سگی خودش قبول کرده به نگهبانش باشه به محفظش باشه از اون به بعد اصلا این یه آدم دیگه میشه خیلی داستان عجیب و شیرینی هم داره و میگن این اینقدر سوز داشته این آدم و این چنان سوخته بوده این سینه‌ش و قلبش که همه وای میستادن که این وقتی که مثلا یکی دو جمله شعر میخونه این شعر خوندن اینو ببین ببینن که قلبشون نرم بشه، متمایل بشه، بین دل سنگ آب کرده شد بسود. و گاهی وقتا مثلا زوزه هم میکشید که من سگه ما بسه. یه خواب، یه تلشوهی، یه چقدر احساس نیاز میکنیم، چه نیازیه، چقدر تغییر میکنه آدم در پرتو به امام باشه یا نه. این اون محور حالا عمل و تصمیم میری با شما.